أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم رب آبائكم الأولين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو بحث می‌کنیم. در نوبت گذشته گفتم خدمت سروران معظم که خداوند سبحان هنگامی که رسالت رو به کلیم خود موسی تفویض فرمود و ارائه شد به موسی، این مسئولیت سنگین استمداد کرد از حضرت باری تعالی که برادر هارون هم به چنین مسئولیتی منصوب شود، اون هم رسول الله باشد. خواسته تأمین شد، خطاب رسید که بروید سخنتون بگویید، ما با شما هستیم، گوش میکنیم، مستمع کلام شما هستیم و میدانیم که به هر حال کجا شما رو تحت حمایت خودمون قرار دهیم. فقط یا فرعون، اینها بروید و سخن بگویید، اما در معرفی نام خودتون رو رسول رب العالمین معرفی کنید. این رو در خاطر داشته باشید که در نوبت قبل گفتیم در بحث امروز مورد بحث است و خواستتون این باشد که انا ارسل معنا بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل رو از اسارت رها کنید. اینها پیغمبرزادگانی بودند که در مصر ساکن شدند و امروز به عنوان اسیر و عبد و برده در چنگال شما قبطیان و اهل مصر و فرعونیان گرفتار آمدند. این پیغمبر بزرگوار قرآن دیگه مطرح نمی کند جزئیات را، همان گونه که در نوبت قبل بازگو شد. شیوه بیان مطالب تاریخی قرآن یه شیوه خاصی است، جزئیات در اون ره ندارد، اون چه هست متن است، دیگه حاشیه نداره در قرآن، خداوند به حاشیه نمی رود در این مطالب. قال علم نربک فینا ولیدا و لبست فینا من عمرک سنین. اعتراضاتی که فرعون بر موسی وارد کرد در این گفتمانی که با یکدیگر داشتن، یک همان گونه که در نوبت قبل توضیح داده شد، این بود که جناب موسی اساساً تو اخلاق پسندیده‌ای نداری، تو خیلی خلق وارسته ای نداری، به دلیل اینکه بر سر سفره و خوان احسان ما بزرگ شده ای و امروز مقابل ما قد علم کرده ای، پس تو انسانی کافر نعمت هستی و کفران نعمت در میان انسانها از دیربازی و عنوان زشت و ناپسند و غیر قابل قبول بوده است. دوم، و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. کاری هم انجام دادی که همان اسم نبریم بهتر است، فعلت کلتی فعلت، یک قتلی مرتکب شدی در مصر که پرونده اون رو ما هنوز باز نگاه داشتیم و مختومه اعلام نشده است، یه چنین سابقه ای هم در نزد ما داری، یه چنین کاری رو هم انجام دادی. خب این مطالب رو بازگو کرد فرعون و حضرت موسی کلیم باید لباس کند و دفاعیه خودش رو مطرح کند، چون با این حجمه اتهامی که وارد شد، این همان بود که قبلا در مناجات های خودش به خداوند گفته بود که خدایا من میترسم که یزیق و صدری ولا ینطلق لسانی، میترسم اینها یه جوری با من حمله کنن، سینه من تنگ آید و زبان من گشوده نشود، و خداوند سبحان وحلل عقدة من لسانی رو انجام داده است، زبان موسی باز است. با قدرت جواب میدهد. فرمودین پیغمبر بزرگوار الهی، اولا این اتهام آخر رو من در ابتدا پاسخ میدهم چون جدی تر از این که اتهام قتل رو مطرح کردی. قال فعلتها اذن و انا من الظالمین، اینها گفته شد در نوبت قبل، میگم که ربط بحث رو خدمت عزیزان هماهنگ کنم. این کاری که تو میگویی اولا خوب استهزار دارید، نفس این عمل همان گونه که بررسی شد در یه جریانی که یه مظلوم بنی اسرائیل گرفتار یه خانسالار و گرفتار یکی از اعمال و خب به اصطلاح دوربین فرعون شده است و به زور این رو دارد میکشد به بیگاری میبرد. موسی وارد این صحنه شد بعد از اینکه استغاثه کرد و یاری خواست اون بنی اسرائیلی. جناب موسی وارد صحنه شد، درگیر شدن، ضربه رو زد و از میان رفت. اصل تصمیم موسی مسلم قتل نبود، نمیخواست چنین کاری رو انجام بده. به تعبیر ما قتل، قتل شبه عمد بود، قتل عمد نبود. یک ثانیاً اون کسی هم که چنین به اصطلاح برخوردی رو با موسی داشت انسان پاکیزه ای نبود، اون هم یکی از عاملان ظالم دربار و به اصطلاح سلسله جنبانان نظام فرعونی بود که بسا مستحق به چنین مجازات و ضربه‌ای هم از ناحیه موسی بود. اما این پیغمبر بزرگوار الهی دفاع بیجا نمی کند از عمل گذشته خودش. فعلتها اذن، این کار رو من انجام دادم، معرفت الان رو نداشتم که این کار رو انجام دادم. و انا من الظالمین، اون زمان من با وحی خدا آشنا نبودم به این شیوه، اون زمان جان من رو نورانیت وحی نگرفته بود و رب اشرح لی صدری نشده بود. اگر سینه من گستردگی امروز رو می داشت، من هرگز چنین کاری را نمی کردم اون روز. این خیلی بحث مهمیست عزیزان. اون نوبت اشاره کردم، تکمیل می کنم. به طور کلی اساس کار انبیاء الهی تحمل و چالش پذیریست. یعنی انبیاء اگر می خواستن مانند انسانهای معمول رفتار کنند که با کمترین چیزی با دیگران در افتند یا با کمترین عدم تحملی روی ترش کنند، روی برگردانند و به کناری بروند، سازمان نبوت نظامی نمی گرفت و پیامبران به رسالتشون نمی توانستند عمل کنند. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. یا رسول الله، خداوند به نبی مکرم میگوید این رحمت سرشار خداوند بر وجود توست که از توی انسان بسیار با لینت، با نرمش و متواضع ساخته است. اگر بنا بود کمترین چیزی یا رسول الله تو رو ترش کنی و برخورد کنی با آن، دیگه کسی دور تو رو نمیگرفت، همه از تو میگریختند و فرار میکردند و تو را تنها و رها میگذاردند. اساس کار انبیا این بوده است. به بیان دیگر بگم عزیزان، نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. نبی مکرم میگوید ما انبیا مأموریت داریم از ناحیه خداوند به مدارای با مردم، همان گونه که به فرائض و واجباتمون مأموریت داریم، به همون مقدار مأموریم با مردم مدارا کنیم. یعنی چی؟ یعنی کم و زیاد مردم رو تحمل کنیم، درشت ریز مردم را بپذیریم، اهانت اینها را هم گهگاه به دل بخریم برای هدف و مقصد والایی که داریم. ما زود کسی رو رد نکنیم، طرد نکنیم. اون حالت تحمل پذیری در وجود انبیاء الهی از بزرگترین عوامل موفقیت این بزرگ مردان تاریخ بشری بوده است و اینها درس‌های بزرگ مکتب نبوت است که وجود دارد. جناب موسی میگوید اگر من تحمل الانم رو داشتم اون ضربه رو نمیزدم، به شیوه دیگری با اون برخورد میکردم، ولو اون که اون فرد مستحق این مسئله هم بود، اما الان شرایط من شرایط دیگری است. بدان جناب فرعون، ففررت منکم، من گریختم با شرایطی که شما برای من مهیا کردید و تصمیم قتل شبانه من رو گرفتید. ففررت منکم، من از شما مردم گریختم اما به خدای خود پناه بردم. فرار من الخلق الى الخالق، به سوی خدا. لما خفتكم فذهب لي ربي حكما، حالا از کجا من تربیتم عوض شده است؟ من اون چه دارم از موهبت خداوند سبحان دارم. ببینید عزیزان، نبوت با این عرض و طول و عظمتی که دارد اکتسابی نیست اصل آن. یعنی اینطور نیست که هر انسانی که برود نبوت کسب کند. نبوت اصل آن، انتخاب آن موهبی است، یعنی موهبت خداوند سبحان است. البته انبیا کسانی هستند که استحقاق این موهبت را دارند، یعنی در مسیر این موهبت خداوند حرکت می کنند، اما نبوت چیزی نیست که اکتسابش کرده باشند. هیچ پیغمبری در هیچ مکتب خانه ای درس نخوانده است، هیچ پیغمبری شاگردی هیچ مکتبی را نکرده است، موسی در هیچ کلاسی قبلا در مصر درس نخوند که بخواد از اون علوم و از اون مطالب موسی باشد. جناب موسی، جناب عیسی، ابراهیم، نوح و در صدرشون به تمام معنای کامل دیگه پیغمبر مکرم اسلام که دیگه باید نمونه یه نمونه بارز و کاملا مشاهدی می بودن پیغمبر مکرم اسلام که به هیچ وجه من الوجوه سابقه کوچکترین تعلیم و تعلمی در زندگی پیغمبر نبوده است. به دلیل اینکه انبیا دانششون وحیانی است، اصلا سلخ اون چه انبیا می دانند از مدرسه ها و دانشکده های بشری خارج نمی شود. اینا سلخ اطلاعاتشون و معلوماتشون نظر به روح الامین علا قلب که لتکون من المنظرین، این انزال نزول وحیه. وحی یعنی آموزش ثانیه‌ای، لحظه‌ای، به لحظه و ثانیه خداوند دریا دریا، دنیا دنیا، اقیانوس اقیانوس، معرفت و علم رو به دل این انسان‌های بزرگوار وارد کرده است و فرو فرستاده است. فوهب لی ربی حکمن، من از شما گریختم، آنگاه خدا به من موهبت کرد، به من حکم و نبوت و اون دقت در نظر رو مرحمت فرمود. و جعلنی من المرسلین، من خودم که رسول نشدم، خداوند من رو انتخاب کرد و به عنوان رسول به من ابلاغ رسالت داده است. خب اینها رو گفتم، یه جملش هم اشاره کردم، بازم تکرار میکنم برای بعضی از دوستان جوان و نوجوانم که در مجلس حاضرن، درز میکنم این پیغمبر کلید به دست من و تو میدهد برادر من. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما، تا انسان در خیلی از شرایط قرار نگیرد عزیزان، خیلی از تحملها رو نداشته باشد، خیلی از استرابها رو نداشته باشد، خیلی از افتخیزها نباشد، کمال و سعادت نمیبیند. انسانهای موفق در طول جامعه بشری در بین ماسوای انبیا رو عرض میکنم، بینگرید اینا کسانی نیستن که در یه شرایط خیلی راحت آسوده با همه لذتهای زندگی به همه چیز رسیده باشن. اینطور نمیشود. اگر کسی میخواهد به مقامی، به جایگاهی از علم و معرفت و کمال و عرفان دست یابد عزیزان، لازمه اون تحمل دشواری های این مسیر است، لازمه اون پذیرا بودن سختی های این وادی است. نباید در حال زود صحنه رو خالی کند، نباید احساس کمبود بکند، باید در این میدان جدی باشد تا عنایات خداوند جدی بر دل و جان انسان بتابد. خب این قسمت رو گفتیم، اول بحث امروز ما اینجاست. و تلک نعمتون، قسمت دوم رو موسی میخواد پاسخ بدهد. تو گفتی که ما در خانه تو بزرگ شدیم جناب فرعون، گفتی بر سر سفره تو نشستیم، حال کفران احسان تو میکنیم، نمکت خوردیم، نمکدانت میشکنیم. و تلک نعمتون تمنها علیه انا عبدت بنی اسرائیل، این نعمتی که تو میگویی که من کفران آن کردم، میدانی به چه قیمت این نعمت تمام شده است؟ چرا این رو نمیگی که چرا من موسای عمران باید در خانه فرعون بزرگ شدم؟ چرا علت این رو بررسی نمی کنی؟ چرا این قسمت قضیه رو میگی؟ تلک نعمتون تمنها علیه انا عبدت بنی اسرائیل، این که من در خانه تو بزرگ شدم، این ظلم توست، ظلم توست که بنیاد ظلم تو بسوزد فرعون. تو کاری کردی که مادر من مجبور شد من رو به دنبال اون اوان طفولیت و در همون روزهای اول ولادت در صندوق بنهد و به نیل و به آب بسپارد و آنگاه به خانه تو وارد شدم. اساس این رو که نگاه کنی، ظلم تو بنیاد کرده از چنین چیزی را. تو به قیمت بردگی، به قیمت اسارت، به قیمت سلب آزادی بنی اسرائیل داری اون نعمتی که به من در خانه خودت داده ای احیانا تذکر میدهی. علت این که من به خانه تو آمدم این بود که تو بنی اسرائیل رو ذلیل و عبد و حقیر خودت کردی و من هم یکی از همون بنی اسرائیلم، من هم یکی از اون فرزندانم که بر اساس این معامله ناپسند تو کار من به اونجا رسید که از خانه تو سر در آورم. بسیار ریشه‌ای و دقیق جمله فرعون رو حضرت موسی پاسخ میدهد. من یه نکته لطیفی رو اینجا نگذرم، و تلک نعمتون، این نعمتی که تو گفتی که من در خانه تو بودم، نعمتون تمنها علیه. استعذار داری، کلمه تمنا از ماده منت می آید. گاه عرض کردم این رو، کلمه منت، منه در لغت عرب یک معنای اون یعنی قطع کردن، یعنی در لغت به معنای قطع کردن و بریدن است. به روزگار منون می گویند، چون روزگار قطعهای مختلف زندگی انسان رو جدا می کند. نوجوانیست، بعد از کودکی اونگاه جوانیست، بعد میانس، اینا قسمت های مجزاییست. توان انسان در این سالها متفاوت است، نیروی بدنی انسان در این سالها متفاوت است، همه بخش های مجزای زندگی انسان است. روزگار رو منون میگن چون قطعه قطعه زندگی را از هم منفک میکنن. روزگار را منون میگویند چون خودش بخش‌های متفاوت دارد، سال دارد، ماه دارد، هفته دارد، روز دارد، ساعت دارد، دقیقه دارد، ثانیه دارد، هر کدامش یک قطعه است، بهش میگن منون. به مرگ در کلام عرب منون میگویند، شاعر نتربص بهی ریب المنون، زیرا مرگ رشته زندگی آدمیان، آمال، آرزوها و خواسته‌های ما را قیچی میکند، قطع میکند. لذا مرگ را منون میگویند. در مورد پیغمبر میگفتن این یه شاعری است که ما منتظریم زودتر مرگ او فرا رسد و رشته عمر او قطع شود. دشمنان را پیغمبر میگفتن. پس منون این معنا را دارد. حالا برمیگردیم این لغت، خود کلمه به اصطلاح منان از همین ماده از اسماء الله تبارک و تعالی است. به خداوند سبحان منان گفته میشود و از صفات الهی لقد من الله، خداوند منت میگذارد بر بندگان. خب این معنای لغوی، این استعمالش در مورد خداوند سبحان، یه ذهنیت منفی هم ما داریم. ما هم از این کلمه خوشمون نمیاد. گاهی میگیم ما فلان کس عجب منت مینهد بر ما، کاش که چنین عطایی را ما قبول نمی کردیم که امروز منت فلانی را تحمل نمی کردیم، عطایش را به لقایش بخشیدیم. ما هم از کلمه منت این معنا را داریم. اینها چه ربطی با هم دارد؟ ببینید، اصل کلمه منت در لغت به معنای قطع کردن. بعد اگر کسی به شما لطفی بکند و نعمتی به شما بدهد که این نعمت موجب بشه شما از شرایط قبلی جدا بشید، فاصله بگیرید، اینم منت میده. یعنی نعمت را منت میدن، اصلا نعمت دادن به کسی را منت میگوین. به دلیل این که تا کسی رو تخت بیمارستان هست عافیت ندارد، اون حال روزشه. وقتی خدا به او منت میگذارد، یعنی نعمت میده، عافیت میاد، از بیمارستان قطع میشه، دیگه از اون شرایط بیرون میاد. وقتی یک کسی دست خالی دارد، بعد دستش پر میشه به لطف خداوند، از شرایط فقر جدا میشه و قیچی میشه. پس خود نعمت را هم منت میگویند و به همین معنا خدا منان است. اگر به خدا میگید منان، نبین معنا که خدا منت میگذاره بر سر انسان، یعنی ابدا چنین حاشا و کرم الهی که خداوند لطفی به بندگان خیش بکند و بخواهد اینها رو منت کش کند، به تعبیر ما چنین نیست. اگر خداوند سبحان یا حنان و یا منان است، یعنی کثیر النعمت، خداوند سبحان نعمت فراوان بر بندگان خیش میدهد. حالا تا اینجای قضیه خوب است، اما منت یه معنای دیگه هم دارد. گاهی منت به معنای نعمت دادن است که انسان را از شرایط قبل جدا میکند، گاه متاسفانه به معنای نعمت دادن نیست، به معنای یاداوری نعمت است. اون نعمت را تذکر دادن و یاداوری کردن، این میشه اون منت منفی که در ذهن ما هست. این همان است که لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والغذا، انسان ها یا احسان به کسی نکنید، یا اگر محبت کردید فراموش کنید، یا اگر محبت کردید دور بیندازید حافظه ذهنیتون رو. دیگه در ذهنتون نباشد که فلانی با نان ما بزرگ شد، فلانی پدرش نمیدانم شاگرد مغازه مرحوم جد ما بوده است، اینا خاندانشون با نان ما بزرگ شدن، دیگه در ذهنتون نباشد که فلان کس فلان روز گرفتار بود، ما چک او را امضا کردیم، ما سفته او را چنین کردیم. دیگه اگر اینها اومد تو ذهنتون و بر زبان جاری کردید، هیچی براتون خدا نمیگذاره از اون خیر. تمام اون چی میشه؟ تمام اون خیرات قیچی میشه، هیچیش نمیموند برای شما. از بدترین عذرخواهی میکنم، ناچارم بگم، رذایل اخلاقی در روایات تذکر نعمت و منت کشی است. این که انسان دیگران رو به نعمت و منتی که قبلا نهاده است تحقیر کند. المنان و به ما اعطا، از کسانیش که گفتن این جوان مردی ندارد، مروت ندارد اگر کسی این چنین باشه. خیلی زیباست این مسائل. ببینید عزیزان، ما در اسلام گاه یه برخوردهایی داریم که دو سوی قضیه دو تا حکم متفاوت دارد، دو حکم متفاوت دارد. یکیش همینجاست، یه انسانی که به دیگری لطف میکند و احسان میکند، این هرگز نباید احسانش در خاطرش بماند، باید واقعا تو نیکی میکنه در دجله انداز، اصلا باید فراموشش کنند، بسپارد به دجله، دجله روزگار ببرد تا یه جای دیگر بازگرداند برای ما انشاءالله فردای قیامت. اگر میخواید بدید و بگیرید، باید بدید و فراموش کنید. اگر دادید در ذهنتان ماند، باطل کردید، هم از کف دادید هم خیلی براتون ندارد. پس انسان دهنده باید عطا، لطف، احسان خودش رو فراموش کند، این وظیفه دهنده است. اما از اون طرف چی؟ گیرنده نه. اون کسی که مشمول لطف میشه، اون کسی که یه احسانی در حق او میشود، مورد محبت قرار میگیرد، این انسان حق نداره فراموش کنه، این وظیفهش وظیفه اون نیست. این میشه من لم یحمد الناس لم یحمد الله، اون کسی که سپاس، شکر، تقدیر از زحمات دیگران نکند، خدا را حمد و سپاس نکرده است. ما وظیفمون فرق میکند، اگر کسی به ما احسان کرده است، ما نباید فراموش کنیم، ما این احسان رو باید همیشه در ذهن داشته باشیم. میخواهد پدر باشد، مادر باشد، برادر باشد، معلم باشد، نمیدانم برادر ایمانی باشد، هر کی باشد، اگر کسی ما را مشمول لطف کرده است، ما باید در ذهنمون باشد. اما از اون طرف، اون دهنده نعمت بود فرام، اینا اصول تربیتی اسلامه، به زیبایی کامل اینها گفته میشه. حالا اگر جای اینها عوض بشه چی میشه؟ به هم پاشیده میشه. اگر اینها متاسفانه مقدار این نظم اخلاقی و این سیستم اخلاقی که اسلام میگوید اگر حاکم نباشد، دیگه متاسفانه میبینید که خیلی از مشکلات هم برای جامعه پیش میاد. پس این کلمه نعمت و منت، قال نعمت تمنها علی، آقای فرعون تو یه نعمتی دادی زمان، الان داری منت میگذاری و منت گذاردن به این نعمت تو به قیمت آن بود که من را در خانه خود بزرگ کردی، هزاران فرزند بنی اسرائیل را کشتی، گردن اینها را زدی، اینها را نابودشون کردی، بنی اسرائیل رو به اسارت گرفتی، اینها رو ذلیل کردی، عبد کردی، آزادی و حریت اینها رو سلب کردی. اون هم چی؟ ان عبدت بنی اسرائیل، اینا بنی بودن، فرزندان اسرائیل بودند. اسرائیل، گاه از کردم خدمت عزیزان، اسراء به معنای سرباز گوش به فرمان، ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی سرباز گوش به فرمان خدا. این لقب حضرت یعقوب است. ارزی نداریم بینیم بنی اسرائیل پرمدعای امروز و این رژیم منحوس صهیون، اما خود کلمه این عنوان جناب یعقوب نبی است. این به عنوان مجاهد فی سبیل الله و سرباز گوش به فرمان خدا، حضرت یعقوب فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم است. شما این پیغمبرزادگان، ابراهیم زادگان را به اسارت گرفتید. قال فرعون، و فرعون مسیر را عوض کرد، جواب را موسی داد. به تعبیر ما در اینجا کم میارد فرعون. قال فرعون و ما رب العالمین، ابتداء سخن گفتیم وقتی موسی حرفش را آغاز کرد، خودشو معرفی کرد، گفت انا رسول رب العالمین، ما رسول رب العالمین هستیم، ما فرستادگان رب العالمینیم، پروردگار عالمین. فرعون گفت در بخش دوم صحبتش، قال فرعون و ما رب العالمین، شما گفتید ببخشید، شما فرستاده کی هستید؟ از طرف کی آمدید؟ رب العالمین؟ رب العالمین چیست؟ رب العالمین چیست؟ در کلام عرب وقتی میخوان سوال کنن از یه موجود زنده با شعور، با کلمه من موصول سوال میکنن، با من استفهام سوال میکنن، میگن من هو، یعنی اون آقا چیه؟ من هیه، اون خانم چیست؟ نمیشناسیمش. وقتی میخوان از یه چیزی سوال کنن میگن ما هیه، وقتی از یه چیزی که شعور ندارد ما هیه، یعنی این چیه؟ از حرف ما استفاده میشه، مای استفهام. در نهایت جسارت و در نهایت حتاکی و بیادبی فرعون نگفت من رب العالمین، گفت ما رب العالمین. رب العالمین چیست؟ خوردنیست؟ پوشیدنیست؟ نوشیدنیست؟ چیست؟ در نهایت تحقیر و در نهایت مزورانه سخن گفتن ما رب العالمین. خب حالا جناب موسی میخواهد رب العالمین را معرفی کند، چی بگه حضرت موسی؟ در تعریف رب العالمین چی بگه؟ وقتی از یه چیزی سوال میکنن ما سه گونه میتوانیم پاسخ بدیم. وقتی از یه شیئی سوال میکنن که این چیست، ما سه گونه جواب داریم. به اصطلاح اهل منطق و فلسفه حکما میگن السلمتال به سلاست و نعلم، مطلب و ما و مطلب و هل مطلب و لم. گاه یه شیئی رو سوال میکنن شما از ذاتش میخواید خبر بدید، ذات و ماهیت اون رو. اینطور پاسخ ها کم داریم تو دنیا، چون ما ذات و ماهیت اشیاء را نمیتونیم بشناسیم. گاه پاسخ از ذات و ماهیت داده میشود، اون هویت حقیقی. گاه پاسخ از بعض از اجزای شی میگیم، خودشو نمیتونیم بشناسیم کامل، اما بعض از اجزایش میگیم بله این چنین است، این چنین است. یک اجزایی، ابعاضی، قسمتهایی یک شی رو در جواب پاسخ معرفی میکنیم و مطرح میکنیم. شق سوم میماند در مورد خداوند سبحان. این دوتای اول محال عزیزان، یعنی خداوند را کسی به ذاتش نمیتواند شناساند. هیچ کس نه ذات خدا را شناخته است، انبیاء الهی هم اینها هم اسلحه افکندند، به تعبیر ما اینها هم سر فرود آوردند، اینها دست تواضع و تسلیم بر سرشون نهادند و گفتند خدایا میدانیم که به حریم ذات تو ره نداریم، میدانیم خدایا تو کسی هستی که یا من دل على ذاتهی به ذاته و تنزهن مجانست مخلوقاته، به تعبیر سید الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین، یا من دل على ذاتهی به ذاته. ای خدایی که تو ذاتت مگر ذاتت رو معرفی کند، ولی ما چی نمی فهم؟ و تو منزهی از این که متجانس و نزدیک و قرین و همجنس مخلوقات خود باشی. ما چی میخواییم بگیم در مورد ذات تو؟ هیچ، دهان بسته است. با نهایت شهامت هم میگیم هیچ خوفی هم نداریم، استنکافی هم نداریم که ذات خداوند عزیزان به هیچ وجه من الوجوه قابل ادراک نیست. این تمام بیرزید کناش. دوم، شناخت خداوند به ابعاض و اجزاء خداوندی. خب میدانیم حضرت والی تعالی بعض و جزء نداره، کل ممکنن زوج ترکیبی مرکب من ماهیت و وجود. هر ممکن الوجود و هر مخلوقی مرکب است، ماهیتی دارد، وجودی دارد، شکلی دارد، قالبی دارد، محتوایی دارد، اما خداوند سبحان مرکب نیست. در سوره مبارکه فجر میگفتیم و شفع و الوتر، قسم به جفت، قسم به طاق. بعد میگفتن این جفت و طاق چیه؟ بعضی ها میگفتن جفت مراد روز دهم ماه ذی‌الحجه است، طاق روز نهم است، عرفه است، قربان است. اما یه معنای عام اینجا ارائه شد که نه، جفت ما هستیم، مخلوقات الهی است و طاق و وتر خداوند سبحان است، یعنی سوگند به خالق و مخلوق، به مخلوق و خالق. خداوند وتر است، خداوند بسیط است، خداوند تک است، ذات حق جزء ندارد، ابعاض ندارد که بگیم از دستش نعوذ بالله، نمیدارم از چیش، از کجاش ما بتوانیم کل وجود او را بشناسیم و معرفی کنیم، ابدا. پس این دو شیوه معرفی برای خدا امکان نداره. بریم سراغ سومی. گاه برای معرفی کردن یه شیء از شما سوال میکنن، میگن آقا رایانه رو ما شنیدیم، این رایانه و کامپیوتر که میگن چیست؟ شما خب حالا میخوان این که نمیتونید ماهیت شما معرفی کنید برای این مخاطبتون که تازه میخواد آشنا بشه، اجزاشم اگر بگیرید، مثلا این اسپیکرشو بگیرید، نمیدونم این سی پی یو رو بگیرید، بگیرید این کامپیوتر است، نگاه میکنه خب یعنی چی کامپیوتر است؟ هیچی نمیفهمد. راهش اینه بگید آقا کامپیوتر یه دستگاهی است عزیز من که از ما خود آدم‌ها گرفته شده است، به سیستم ما ساخته شده. همینطور که شما عرض به خدمتتون چشمی ندارید اطلاعات رو با چشمتون میگیرید، گوش ندارید اطلاعات رو میگیرید، بعد میدید به مغزتون اینها رو تنظیم میکنید، میگید این صدایی که شنیدم صدای چیست، دوست دشمنه، اینها رو تو مغزتون پردازش میکنید، طبقه بندی میکنید، بعد لب باز میکنید، اینها رو میگید، نشان میدید، تو چهرهتونم آثار این مطالب دیده میشه، یا ناراحت میشید یا خوشتون میاد. عزیز من کامپیوتر یه چیزیه که یک ورودی دارد، مثل چشم و گوش تو اطلاعات بهش میدی، بعد میره تو مغزش، پردازشگرش، سی پی اوش تحلیل میکنه، بعدم رو مانیتورش میاد بیرون خارج میشه مثل دهان ما به صورت ما. اینو به کی بگیم نمیفهمد؟ اینو به هر کی بگید یه تصویر خوبی از کامپیوتر میاد تو ذهنش. یعنی ما کامپیوتر را به کارکرد آن، به صفات عملی آن معرفی کردیم. در مورد خداوند سبحان، راه شناخت ما به حضرت باری تعالی عزیزان از این طریق است. یعنی ما خدا را به صفات عملی ذات حق، به اون مقداری که از صفات خداوند سبحان برای خیش گفته است، کما اثنیت علی نفسک، همان مقداری که خودش فرموده است در قرآن و در کلام خیش، و همان مقداری که حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد برای ما مطرح کردن میشناسیم. عزیزی الان سوال میفرمودن نسبت به سفری، به هر حال انشاءالله عمره چیزی مشرف میشن، عرض میکردم که اگر توفیق دست داد به شما از دعاء وجود مقدس امام سید الساجدین زین العابدین با عنوان دعای امام سجاد در روز عرفه در صحیفه سجادیه، یا دعای 44م یا 46م، عددش الان در ذهنم اشتباه شده است، از قدم این دعا رو فراموش نکنید در مسجد النبی و مسجد الحرام. این دعا رو فراموش نکنید، یه مراجعه بفرمایید به صحیفه، ببینید تو این دعا وجود مقدس امام سید الساجدین چی فرمودن در مورد خداوند، چه معرفی از حضرت باری تعالی به عمل می آورند، خدا می داند. من متاسفم این جمله رو که عرض می کنم عزیزان، ما با اون شیوه شناختی که ائمه می خواستن ما رو نسبت به خدا تربیت کنن تربیت نشدیم متاسفم. ما شیعیان، اهل سنت، خب حالا بحث خودشون دارن، از هر کی یاد گرفتن کاری نداریم، اما ما که با مکتب وحی، با مکتب نور، با مکتب اطرت، با مکتب تطهیر، با مکتب مودت، با معارف علوی، با معارف سجادی، با معارف رزدی، با معالم صادقی، با معارف عسکری، ما که با این معارف ائمه خواستن ما را تربیت کنن، ما توحیدمون رو اونطور که ائمه تعلیم دادن فرا نگرفتیم. گاه بعض از این رشحات نورانی فرمایشات توحیدی از سجاد رو انسان تو صحیفه میخونه اصلا احساس میکنه که خدایا ما کی در قبال معرفت، ما چه شناختی از حضرت تو داریم، و این موالیان ما چی به ما یاد دادن و خواستن ما رو کجا برسانن. خیال نکنید اینا خیلی ها شرح و تفصیل و اونچنانی هم میخواد، یعنی در همون حد مراجعه ابتدایی هم که مراجعه نفرمایید، در حد ترجمه خدا میداند لذت میبرید و خدا میداند که در زندگیتون اثر به سزا میگذارد، همون ترجمهش، در حد همون ترجمهش. کجای کاری ما؟ چی دارد میگد امام زین العابدین؟ ما معرفی حضرت باری تعالی برامون همینه که از طریق صفات عملی خداوند، از طریق اوصاف خداوند در کلام خودش و تعاریفش در سخنان معصومین، حمله وحی و همه حمله علم الهی، بتونیم ما بشناسیم حضرت باری تعالی را. ببینید سنت خود انبیا هم همینه، وقتی که سوال میکند ما رب العالمین، رب العالمین چیست؟ جناب موسی شروع میکند به پاسخ دادن از صفات عملی خداوند سبحان، قال رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. اون رب العالمینی که من میگویم رب السماوات و الارض، رب المالک المدبر، اون مالک مدبر تربیت کننده دلسوز را رب میگویم. اون پروردگاری که من میگویم تدبیر کننده، پرورش دهنده و تکمیل کننده آسمان ها و زمین است. سماوات و الارض یعنی چی؟ یعنی همه چیز ماسب الله، یعنی ماورای خداوند همه چیز. فرعون، تمام آسمان ها، تمام کهکشان، تمام زمین، تمام وجود دست تربیت پروردگار من رو سر اونه و من نماینده اون هستم، آمدم به سوی تو با تو سخن بگویم. البته این ادعایی که من میکنم رب السماوات و الارض و ما بینهما ممکنه برای امثال توی روشن نباشد. ان کنتم موقنین، اگر میخواید به یقین برسید، اگر میخواید از این شک و تردید و شبهه و اضطراب بدرایید، اگر میخواهید با یقین برخورد کنید، با حقیقت و کنار بگذارید حجاب‌ها را، بدان رب العالمین پروردگار آسمان‌ها و زمین و تمام هستی خدای من است. قال لمن حوله الا تستمعون، گویی شما نشستید کسی یه چیزی میگه میزنید به بغل دستیتون، میگید میبینید چی داره میگه، چی میبافه. قال لمن حوله، فرعون رو کرد، شروع کرد به تبلیغات به اصطلاح تخریبی، شروع کرد خراب کردن موسی، رو کرد به اطرافیانش، اطرافش هم گرفتن این بزرگانش، گاهی در بعض از آیات داره به ملع گفت، یعنی اون به اصطلاح بزرگان قبائل و سردمدارانی که اطرافش بودن، رو کرد به اینا گفت الا تست، میشنوید چی داره میگه، چه حرفای خنده‌داری میزنن، الا تستم اون میشنوید. اینجا ربش رحلی صدری باید کار کند، اینجا باید سینه موسی به این مسائل تنگ نشه، اینجا اگر موسی کنار برد پیغمبر خدا نیست، باید محکم بیستد ضربه دوم رو بزند. قال لمن حوله علا فستمون، قال ربکم، موسی اجازه نداد ادامه بده، قال ربکم و رب آباکم الاولین. فرعون، من خیال می کردم تو می توانی با آفاق ارتباط برقرار کنی، لذا خدا را در بعد آفاقی به تو معرفی کردم، در یه بعد گستردهی با تو صحبت کردم که از آسمان ها و زمین بود، اما احساس میکنم فکرت کوچکتر از این حرف هاست که بخوایی به آسمان ها بنگری و جلال الهی ببینی. حداقل میتونی خودت که نگاه کنی، ربکم و رب آباکم الاولین، پروردگار من اونیه که این وجود را به تو داده است، به خودت نگاه کن و به پدران پیشینت نگاه کن، آیا 100 سال قبل جناب فرعون تو بودی یا نبودی، کجا بودی اگر نبودی، کی تو را آورد، خودت اراده کردی آمدی از عدم به وجود یا دست دیگری تو را به وجود آورد، اگر 100 سال قبل پدر تو بود الان نیست کجاست پدر تو، چه جوابی برای این سوالها داری، چه پاسخی میتوانی بدی. بسیار محکم و قوی بحث رو عرض کردم در حد ذهن و استعداد فرعون و مخاطبان، تنزل داد جناب موسی، باز فرعون ضربه رو زد. نکته دوم، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اینجا اتهام وارد میکنند، آی کسانی که این آقا میگوید رسول است، آمده است برای شما، ببینید ان رسولکم الذی، این رسولی که میگوید رسول شماست و رسول شده است، آمده است، فرستاده شده است، ببینید چه جنونی دارد، چه حرفهای دیوانگی میزند، لمجنون، این مشکل فکری دارد به نظرم این حرفها که میگوید. خب این یکی از اتهاماتی بوده که همیشه انبیا به این چوب زده شدن، این اتهام به اینها زده شد، پیامبرانی که در اوج عقلانیت، در اوج انضباط عقلی هستند، اتهام جنون به اینها زده می شد. ثمرش چی بود برای کسانی که اتهام می زدن؟ اولا حرف مجنون ارزش بررسی ندارد، میگن داولش کنید، این مشکلات دارد، اگر چیزی میگه به دل نگیرید، حرف مجنون ارزش بررسی ندارد. دوم شخصیت حقوقی نداره دیگه، دیگه سقوط پیدا می کند، سقوط شخصیت. این آقای موسی هیچ شخصیتی ندارد، ولش کنید، این اصلا ارزش ندارد، گفتار اون هم ارزش بررسی ندارد. و نوعاً وقتی اتهام جنون میاد، مردم چیکار میکنن؟ فرار میکنن، میگریزن، دور کسی را نمیگیرن، با نهایت رندی این ضربه رو میزند و تخریب میکند شخصیت موسی رو. ببینید اینا یه چیزایی است عزیزان که مثل اینکه همیشه این حرفا وجود داشته است، مثل اینکه از آدم تا خاتم، از خاتم تا انقراض عالم، این شیوه برخوردها، شانتاج اخلاقی درست کردن، ضربه زدن، بایکوت کردن، مثل اینکه اینا شیوه هایی است که همیشه در همه جای دنیا وجود داشته است و وجود دارد. اینا شیوه های متداوله، ولو بنیانگذار این شیوه ها امثال فرعون هایی بودن، اما مقلدینشون هست، در زمان خود نبی مکرم بوده است. شما اون بزرگ مرد مظلوم عالم اسلام را که بنگرید، صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امین المؤمنین، مگر همینا رو نگفتن به علی بن ابی طالب؟ مگر به چه شیوهی علی را خانه نشین کردن؟ با چه اتهاماتی؟ با چه مسائلی؟ مگر معاویه و دستگاه معاویه، فرعون اموی معاویه، غیر از همین کارها رو با امیرالمومنین میکرد؟ غیر از همین حرفا بود؟ غیر از این مطالب بود؟ اینا مثل اینکه این سبکاییست که به هر حال متداول بوده است و ادامه داشته است. قال رب المشأمه، مگر دست خود، مگر میدان رو خالی میکنه جناب موسی؟ چطور خدا بهش گفته است لقد اوتیت سؤلک یا موسی، تمام خواسته هاتو بهت دادیم؟ موسی که خواسته هاشو گرفته است، پس سینه او مانند سیناست، هرگز تنگ حوصله نمیشود. مجدد برای مرحله سوم، قال رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون، ما از آسمان ها و زمین گفتیم متوجه نشدی، خودتو گفتی متوجه نشدی، همه حداقل اطراف نزدیکت رو نگاه کن. ببینید ما در قرآن مشارق و مغارب داریم، مشرقین و مغربین داریم، مشرق و مغرب داریم. وقتی بحث مشارق و مغارب مطرح می شود، یعنی تمام زمین، 360 مشرق در زمین وجود دارد به لحاظ کرویت و دایره بودن زمین، به 360 مغرب. گاهی خداوند این رو مطرح می کند در قرآن، گاهی در کلام الهی مشرقین و مغربین است که دو مشرق اعتدالی و دو مغرب اعتدالی سال است، ابتداء بهار و ابتداء خریف و پاییز. گاهی خداوند تک مشرق و تک مغرب میگوید، چون هر شهر یه مشرق داره یه مغرب داره، مشرق مشهد و مغرب مشهد، این شهر مقدس مشخصه. تو به همین مشرق و مغرب خودت، یعنی تو همین مصر رو تأمل بکن، تو همین شهر خودت رو نگاه بکن جناب فرعون، تا من نشان بدهم بگویم آیات خداوند چیز به تربیت الهی کدام است. رب المشرق والمغرب و ما بینهما، بینش، ان کنتم تعقلون. باز هم میگم من این آیات خدا را، اما به شرط این که شما بخواهید عقلتون رو به کار بندازید. اگر حجابها بر روی دیده تو باشد فرعون، بخواهی به عناد، به لجاج، به قدرت طلبی، به سطوت، به جبروت با من برخورد کنی، یک کلمه از این مطالب بر دل سیاه تا اثر نخواهد کرد. اما اگر بخوای با عقل و تدبر و خرد در مطالب من اندیشه کنی، یقین میدانم که نجات خواهی کرد یافت و به حقیقت واصل میگردی. ان کنتم تعقلون، قال متاسفانه نه تعقلون وجود دارد نه موقنین وجود دارد، هیچ کدام نیست. قال لئن اتخذت الها غیری، حرف آخر رو بگویم آقای رسول رب العالمین، لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، میگم دم از این اله و رب العالمینی که میزنی دیگر نزن، اگر بار دیگر سخن بگویی و اگر بخواهی معبودی جز من را، مطاعی جز من فرعون را بپذیری آقای موسی یا به دیگران معرفی کنی، هر آینه تو را قرار خواهم داد از مسجونین. ببینیم کلمه سجن داریم و حبس داریم، سجن و حبس. اگر کسی رو توی فضای کاملا بسته و محدود قرارش بدن، این میشه سجن. حبس بزرگتر است. محبس ممکنه یه شهر باشه. یا شما حق خروج از مشهد را ندارید، شما حق خروج از کشور را ندارید، این میشه حبس. حالا حبس محبس بزرگتر شده است، اما سجن اون فضای بسته، بسته محدود زیر است، به تعبیر ما همون زندان واقعا دیگه. لاجعلنک من المسجونین، موسی خاطره از مسجونین یعنی زندانی ها از زندانی های فرعون دارد. در مصر دیده که فرعون چگونه عمل میکرد است. لذا فرعون میگه تو را از همون مسجونین قرار میدم، تو که دیدی سابقه زندان های ما را، تو که میدانی چه خبر است در زندان های ما. اناد بفرمایید در این آیه شریفه که به فرعون زلاوتات، بعضی ها مثلا از مفسرین متأخر مثلا تنتاوی مصری جواهر امثال بعضی از این مفسرین گفتن مراد از زلاوتات و تد یعنی میخ، اهرام ثلاثه مصر شکل میخ واژگون است، شکل میخ برگشته است. فرعون زلاوتات یعنی فرعونی که دارای اهرام است. عده از مفسرین متأخر اینطور بیان کردن، اما ظاهرا مراد چیز دیگری است. یکی از معانی وتد همین معنای میخ معمولی، همین بستن دو شی به یکدیگر. عده از مفسرین معتقدند اگر فرعون رو زراوتهاد میگفتن به خاطر این که اون کسانی که میخواست زندانی کنه و حبس کنه و اینها رو به اعدام محکوم کنه از میان ببرد، اینها رو بر یک بهلاوهی نصبشون میکردن، روی بهلاوهی اونگاه با میخ دست و پای اینها رو به اون چوب و به علاوه میبستن و فرو میبردن میزدن. اونگاه این به علاوه رو کنار دیوار ایستاده میگذاردند، جان میداد با زجر، جان میداد با اون فشارها و به هر حال به نظاره مینشستن و لذت میبردن اطرافیان فرعون. زندانهای فرعون پر بود از این شیوه زندانی، از این زندانی هایی که با وتد و میخ بسته شده بودند. لذا به همین جهت به فرعون فرعون زلاوتاد زلاوتاد گفته می شد. این عده از مفسرین میگن و ظاهرا دلیلم دارن. و بعدم ببینید اینی که الان شما در مسیحیت صلیب را می بینید، برخاستگاه اون کجاست؟ اینا معتقدن که جناب عیسی به صلیب، این همون به علاوه است، این همون شیوه کشتن فرعونی بوده است. بالاخره اعتقاد مسیحیان اینه که یهودی ها موسی را به دار کشیدن که الان هم دارن میگن فرعون به اصطلاح موسی را عیسی را بر اساس همون سنت فرعونی مسیحی ها میگن، یعنی سنتی که بر حال یهود این سنت را یاد گرفته بودند از دیگران و طبق اون عمل کردند و عیسی را به دار کشیدند. اما قرآن میگه و ما صلبو، چنین چیزی نبوده است. اما خود این عنوان سلب، سلب همین به این شیوه قرار دادن، موسی به صلیبت میکشن. ببینید به ساحران چی گفت؟ لو سلبن نکم، به صلیبتون میکشم. مشخص میشه قضیه چیست. جناب موسی تو رو در میان اون زندانی ها قرار میده اگر لب به غیر من باز کنی و خدای غیر من بگویی. خب باز هم ببینید دیگه اینجا اگر هر کی باشه چکار میشه؟ تا که بحث و کشتن و ترور رو نمیدانم زنجیر کشیدن و میخ کشیدن و دیگه میگه خدای دیگه ما گفتیم چه بکنیم، بر دل سیاهی اثر نکرد، خدای حال که هدایت نمیشوند از میانشون بردار، ممکنه یک دعایی هم بکنه جناب موسی و از قصر بیرون بیاید بگه بریم نمازمون بخونیم حالا بالاخره بریم گوشه عبادت بکنیم توی قاری. اما جناب موسی این کارو نمیکنه. مگه ول میکنه موسی؟ اونقدر میگه تا این فرعون و پدرش دریافت. سریعا گفت قال اولو جئتک بشیء مبین، آقای فرعون ولو این که من یه حجت روشن بیاورم، یه چیز کاملا آشکار برای تو عرض کنم، باز هم تو من رو زندانی میکنی، باز هم گفته من قبول نمی کنی، ولو این که یه شیء مبینی برای تو عرض کنم. و چی بگه فرعون؟ بگه نه ما شیء مبین نمی خواهیم. و اطرافیان چی میگن؟ مردم چی میگن؟ افکار عمومی چه میگوین به تعبیر ما چه قضاوتی خواهند کرد؟ نمیتونه بگه نه. چیزی گفت موسی، برگی رو عرضه کرد که به تعبیر ما جناب فرعون رو مات کرد. گفت بسیار خوب، حال که این چنین است میپذیریم، اگر چیزی داری بیار. البته از قبل زمین سازی داره میکنه که اگر اون چیزی آورد حالا بگه بیاره، بعد که دادش زد بعد میگه دادت غلط بود، بیاره که نگن آقا اجازه نداد این از خودش دفاع کنه، اجازه نداد کاری بکند. بعد خب میتونه اینجوری مثلا به تعبیر ما قضیه رو سامان دهد به نفع خودش مثلا، حالا میتونه یا نمیتونه فکرش اینه. حالا اولا او جئتک بشیء مبین، حالا فأت بهی ان کنت من الصادقین،
فرعون گفت بیان اگر راست میگی، ما نمیخواهیم اجازه نفس کشیدن به تو ندیم، اگر میتوانی بیاری بیار عرضه کن. فأت بهی ان کنت من الصادقین. فالقا عصا فاذا هی ثعبان مبین و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. جناب موسی در همون صحنه اول دو حجت و آیه بزرگ خدا را عرضه کرد، هم عصا را هم ید بیضا را، دست را در جیب می کرد، جیب می کرد، گریبان می کرد، بیرون می آورد، مانند خورشید از کف دست او تابان برقش بیرون می آمد. این دو کار را انجام داد. تو همون صحنه اول قرآن می گه اینا را انجام داد یک مرتبه. حالا بعد بحث ساحران انشاءالله اینا میاد، خواهیم دید. وقتی این دو کار رو انجام داد، از قبل جواب رو مهیا کرده بود فرعون. چی گفت؟ ان هذا لساحر علیم. این ساحر، این کاراش، این هم مثل همیست شما ساحراست، هیچ پیغمبری نیست، این کار بشریست، کار الهی نیست، پشت این خبری نیست که میخواد بنازد به این کارش. مضافم بر این که این کاش ساحری بود مثل شما ساحران، بلکه این ساحریست که یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره. این وطن فروش است، آمده است که شما رو بی وطن کند، این خاک را به تصرف بیگانگان بدهد. دیگه بحث‌های سیاسی هم شروع می‌شد و یک قضایای بسیار مهمی است که اینا خیلی نکات لطیفی دارد. من به همینجا بحث رو ختم می‌کنم خدمت عزیزان. ان شاء الله این تمام آیات با حول و قوه الهی توفیقی باشد بعد از رمضان. محضر مبارک عزیزان، البته جمعه اول که خب متصل به رمضان است، انشاءالله جمعه بعد از آن به حول و قوه الهی اگر حیاتی بود خدمت عزیزان هستیم و ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ظرائف قرآن منور بگرداند، توفیق درس گرفتن از آیات خودش رو در زندگی به همه ما کرامت بفرماید، دست ما از دامن قرآن و اطاعت کوتاه مگرداند. صلوات الله بفرمایید. خوب جا دارد یه چند دقیقه مختصر کوتاه که حوصله عزیزان باشد مقدمه رمضان بگم و شما رو به خدا بسپارم. نوعا من شبهای اول رمضان اشاره به خطبه شعبانیه نبی مکرم داشتم و دارم، البته خب چون توفیق حضور خدمت عزیزان در رمضان ندارم لذا الان عرض میکنم. روز جمعه آخر شعبان، مثل الان، مثل چنین روزی، نبی مکرم اسلام مردم رو دستور اجتماع دادند و خطبه ای رو ایراد فرمودند نبی مکرم، که این خطبه شعبانی است، نه مناجات شعبانی از سجاد، خطبه شعبانی است. همون مختصر چیزی، ترجمه یه کمی بیشتر از ترجمه بنده زمانی تقدیم کردم خدمت آقایان نسیم رمضان. پیغمبر شروع کردن به ایراد سخن بعد از حمد و ثنای شایسته نبی مکرم هست. اونگاه فرمودن مردم بدانید که انه قد عقب الیکم شهر الله، بدانید که رو کرده است به شما ماه خدا با برکت، مغفرت و خیر الهی، رحمت و مغفرت و برکت آمده است به سوی شما. ماهی است که شما دعوت شدید در این ماه که بر ضیافت خداوند حاضر شدید. خداوند رسما برای شما پاکت دعوت فرستاده است، همه تون رو تک تک خوانده است در این ضیافت. خب حالا اگر شما رو الان دعوت کنند برای فردا ظهر، حضرت عالی اگر دعوت بشید بخواید ظهر یه جایی برید، شب یه جایی برید، یه مهمانی، خب نسبتاً دعوت کنندم کسی باشه، به نظر شما چجور میرید؟ آیا با بیجام و زیر پوشتون میرید؟ یا نه سعی میکنید که قدری حال روز رو عوض کنید میرید؟ یعنی با همون ورز که نمیدید سر اون صفحه بنشینید، چی سر اون صفحه نشسته است؟ نمیدانم. حالا برای اونایی که این منصب ها مهمه، آقای استاندار نشسته است، نمیدانم آقای کی نشسته است. برای کسانی که منصب های دیگه مهم است، نمیدانم اعلم العلمای بلد نشسته است، نمیدانم فلان فریق نشسته است، فلان دانشمند است،
وقتی میخواد کنار اینا بنشینید که نمیتونید با بیجامتون بنشینید کنار اونا، احیانا با دست هایی که پاک نباشه و تمیز نباشه با موی غیر مناسب که نمینشینید. حقا عزیزان همه ما به ماه خدا دعوت شدیم، چی جون میخواید وارد رمضان بشید؟ آیا نمیخواد تغییری در شرایط خودتون در ورود به رمضان بدید؟ نمیخواد یک قدری خودتون یه دستی به سرتون بکشید، یه آهوشانهی بکنید، یه دستی به سینه هاتون بکشید، چیزایی از تو این سینه ها در بیاد، یه قدری لباستون عوض کنید بر این ضیافت خدا؟ میدونید میخواد کنار کی بنشینید تو این سفره؟ میخواد کنار صاحب سفره وجود و مقدس حضرت ولیعهد بنشینید. امام زمان بر سر این سفره نشسته است، اولیاء خاص خدا نشستن. حالا شما تو این ضیافت دعوت شدید، میخواید تو این ضیافت بنشینید؟ پناه میبریم به خدا که ما بریم سر ضیافت بنشینیم همه جوری باشیم که به ما توجه نشه تو این ضیافت. اونگاه لب باز کرد نبی مکرم، دنیا و دنیا مطلب فرمود، دستور العمل داد. اول نکات شخصی رو پیغمبر فرمودن. فهمیدم بدونید که عظمت این ماه همین مقدار که تو این ماه نفستون سبحان الله هست. نفس که میکشد روزدار، ملائکه به عنوان تسبیح ثبت میکنند. اگر روزدار بخوابد، خواب او عبادت است، چه برسد عبادت کند. دعایتون در این ماه پیغمبر فرمودن دعاؤکم مستجاب، دعاتون تو این ماه مورد اجابت خداست، شک نکنید، وعده پیغمبر است. بعد فرمودن که حالا چه کار کنید. یه دوست جمله کوتاه عرض میکنم و خیلی وقت رو نگیرم. فهمدن که بدونید مردم شما نیاز دارید، ان انفسکم مرحونتون و اعمالکم، بدونید شما جانهاتون در گرو اعمالتونه. یه کارایی کردید که زنجیر به دست و پای شماست، شما رهن شدید، حبس شدید. ماه آزادی رمضان است، تو رمضان سعی کنید زنجیرها رو از دست و پا باز کنید. و بعد تعبیر به فک کردن پیغمبر کامدن فک رحم کنید، زنجیرها رو از دست و پاتون تو رمضان میتونید طعم آزادی رو تو رمضان بچشید. باز فرمودن از خدا بخواید که توفیق چند چیز بهتون بده، ان یوفقکم، یک لسیامه، موفق بشید روزه رمضان رو درست بگیرید. حالا این لسیامه ای که پیغمبر میگه به بعضی از نور چشمی ها عرض میکردم، یه جزء روز دهان بستن و نخوردن، خیلی شق القمری نیست، اما روزه خیلی چیزا داره عزیز. روزه جایگاه اصلی روزه دل شماست، بعد میاد رو چشمتون، بعد میاد رو دستتون، بعد میاد رو پاتون، و آخرش میاد به دهانتون، بعدی دهان دید. روزه تمام وجود انسان رو میگیرد، فقط نخوردن نیست که تقوا میشه. لعلکم تتقون، یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. دومین چیزی که خواست پیغمبر فرمودن از خدا بخواید که موفق باشید در رمضان، تلاوت قرآن است، که بهار و ربیع قرآن شهر رمضان و ماه رمضان است. در همین خطبه فرمودن هر کسی که آیه ای از قرآن بخواند در رمضان، مانند آن است که یک ختم قرآن خارج از رمضان کرده است. این اگر کسی یک دور قرآن بخونه در رمضان، برابر میشه با 6232 دور قرآن خارج از رمضان. نص صریح کلام نبوی است، هیچ شبهه هم درش نیست. فرمودن پس دوم بخواید تلاوت قرآن داشته باشید در رمضان. طبعا تلاوت هم فقط خوندن و رد شدن نیست، اینم توجه دارید، بنده همیشه گفتم. سوم از خدا بخواید توفیقتون بدهد برای استغفار، برای استغفار. استغفار که حجاب‌ها رو از دل شما برمی‌دارد، استغفار که سبکتون می‌کند، استغفار که روی شما رو به سمت خداوند می‌کند، استغفار که حجاب‌های میان شما و خدایتون رو کم می‌کند. همدم در نوبت‌های نمازتون وقتی نماز میخوانید، سجده هاتون رو در این ماه طولانی کنید. پیغمبر توصیه کرده سجده های ثانیه‌ای نکنید، طولانی کنید. و بعد از نماز هم بلند نشید زود از جاتون، فهمدن بعد از نماز هم بشینید دستاتون رو بلند کنید، بگید خدای تو ندی بلند نمیشم، دستاتون رو بلند کنید، با دست خالی هم بلند نشید، دستاتون رو به درگاه حضرت باری تعالی بلند کن. همدن در این ماه خب این مسائل شخصی بعد اومدن مسائل اجتماعی. در این ماه اخلاقتون رو نیک کنید، یک کاری بکنید. در این ماه اگر غیر از رمضان زن و فرزند از دست شما به تنگ آمدند، حداقل بگذارید بچه هاتون، زنتون، اعضا خانوادتون، شوهرتون، فرزندانتون در این ماه طعم اخلاق رو بچشن از شما. بگن خدا کنه همیشه رمضان باشه که بابا خوش اخلاق باشه، خدا کنه همیشه رمضان باشه که مادر خوش اخلاق باشه. بذارید این بچه ها هم با لذت رمضان زندگی کنن، اصلا این خلق شما رو ببینن، اصلاح اخلاقتون در رمضان ببینن. عالی‌ترین فرصته که 30 روز تمرین کنید، بعد از این 30 روز هم ادامه میدید انشاءالله، میمونه براتون. فهمدن بزرگتراتون در این ماه خیلی احترام کنید، کوچکتراتون در این ماه خیلی مشمول لطف و مرحمت کنید. دستورات زیبای عجیب عرض میکنم، برید حتما انشاءالله آیان قبل از رمضان این خطبه رو یه نگاهی بکنید و این دستور عمل رو بگید. بعد مسائل اجتماعی را فرمودن، افطار کنید، چه بکنید، اطعام کنید. در این ماه شکمهای گرسنه زیاد است، خدا میداند. من گاهی اوقات خوب چیزایی نمیشه انسان بگه، در حال نمیتوانیم بی‌تفاوت باشیم به خیلی چیزها عزیزان، و در حد توان خودمون، در حد وسع مالی خودمون میتوانیم این کارهای انجام بدیم. من عادت این که این حرفا رو بزنم، عادتم نیست این حرفا رو بگم در تریبون، و خوشبختانه الان ضبط نمیشه، نوارشون تموم شده آیان که دارم میگم، من ولا نمیگفتم که ضبط بشه. آمده از چند روز قبل زن 50 خورده سن، 4-5 بچه سید، با یه وضعی، با یه پای علیبی، با یه وضعیتی، از خونه‌ای که بود از بیرونش کردن، روندنش از پا وسط کوچه، شوهری نیست، زندگی نیست، هیچی نیست، یه پنجام زمین کسی دلش سوخته است بهش داده است. حالا با چند نفر باید به هیچی نمیدونم براش یه آبرو درو بذار، اما چند نفر آبرو تو میخرن تو این شهر که بتونی یه 4 تا خشتی بالا کنی، یه چیزی بسازی به سر 4 تا یتیم؟ چند نفر باید بگی؟ چند تا